بله، اگه اجازه بدید ما بخش در خدمت های علی علیزاده عزیز باشیم از لندن. سلام عرض کنم های علیزاده، شب شما بخیر.
همینطور هم جناب آقای مسئول براتی و همینطور هم به همه دوستان دستاندرکاران برنامه ثریا که من باعث افتخارم که یک بار دیگه در برنامه‌تون باشم و خیلی خیلی خوشحالم اینجا هستم. آقای حاج کرمی، همه دوستانی که در تهیه و در کارهای فنی برنامه کمک میکنن، واقعا ممنون که دعوتم کردیم. و من قبل از شروع هم یک بار دیگه بگم که چقدر خوشحالم که ثریا در این سال جدید هم وجود داره و حضور داره و حالا تعریف از شما نباشه، اما واقعا من جای دیگه هم گفتم که ثریا تاخته جدا بافته ای که اگر برنامه مثل امشب هستش که حالا هم من هم آقای براتی هم خود شما، بالاخره جایی که آدم به ایران و به جمهوری اسلامی واقعا افتخار میکنه، اما ثریا جایی که جاهای که خیلی نمیگم و محافظه کاری میکنن مثل فساد بانک آینده رو میگه، جاهایی که کسی سراغش نمیره مثل کشته شدن 6 معدنچی در معدن تزره به خاطر نبودن امکانات ایمنی رو هم میگه، بحث حداقل دستمزدها رو هم میگه، و اینه که در واقع رانه حرکت ما به سمت اصلاحه که هم در خارج از مرزها هم مسئله امنیتی و مسئله نظامی بتونیم ملتی قوی شیم و همین که بتونیم در داخل جاهایی که به شکل ایراد، ناکارآمدی، فساد و تباهی هست رو خودمون به دست خودمون درمان کنیم که کار به دخالت دشمن و به تسلیحاتی کردن و اون اشکالات توسط دشمن خارجی نیفته. و واقعا از این منظر ثریا واقعا تافته جدا بافته‌ای و همه این کارها رو میکنه در حالی که به امید ملی هم ضربه‌ای نمیزنه و همزمان به قول معروف اون آخر روز وقتی حساب میکنه سود و زیان میکنه، همواره امید رو بیشتر میکنه تا اینکه امید رو کم کنه.
ممنونم از لطف شما آقای علیزاده. اولا منم تشکر میکنم از برنامه های خوب شما، برنامه جدال، که انصافا در بحران های مختلف، در طراحی های مختلفی که دشمن برای ضربه زدن به امنیت ملی کشور داشته، انصافا در آن سوی مرزها خط شکنی کردید. آقای علیزاده، من میخوام حس و حال شما رو بشنوم از اون شب و بعد تحلیل هاتون رو، یعنی حس و حال شخصیتون رو که وقتی خبردار شدید چه حس و حالی داشتید و بعد تحلیل شخصیتون که از نظر شما وعده صادق چه اتفاقیه، چقدر بزرگه و ما چقدر قدرش رو میدونیم الان تو رسانه هم.
بسیار عالی. من بقید اون شب من اینکه به شما بگم از یک جایی هم خبردار شدم که ممکنه این اتفاق بیفته و من فکر کنم که چنین چیزی ممکن نیستش. اگر حمله ایران بخواد بکنه دیگه چیزی نیستش که من به قول معروف لندن نشینم بخوام حالا به واسطه دوستی که به یه رسانه‌ای وصله، اونم مثلا توی فلان جا مثلا به یکی از این نهادهای مثلا تبلیغاتی وصله خبردار شه. برای من برنامه رو در جدال ما با دوستان دعوت کردیم بیام، ولی واقعا خودم باور نداشتم. وقتی که این اتفاق افتاد، اولین ضربه‌ای که به خودم خوردیم بود که جمهوری اسلامی ایران حمله سرتاسری به اسرائیل کرده که در تاریخ حداقل 45 سال ایران بی سابقه است و در تاریخ منطقه بی سابقه است، و این حمله غافلگیر کننده نبوده، چون اگه من میدونستم احتمالاً دیگه آمریکا و اسرائیل حتما میدونستن.
اتفاقا برای منم جالب بود که خب به ما هم گفته بودن یکی دو ساعت قبلش که اتفاق، من گفتم آقا مگه میشه، یعنی مثلا یه همچین موضوع به این مهمی که 12 روز همه دنیا منتظرن مثلا یه مسئله کاملا محرمانه و فوق محرم چجوری مثلا به ما گفتن که مثلا یکی دو ساعت دیگه یا مثلا چند ساعت دیگه قرار داده شد. نه، اصلا ایران رسما میخواد علنی این کار رو انجام بده، پهپادها رو میفرسته چند ساعت بعد، یعنی اصلا برنامه ریزی این هست که نه، میخوایم خیلی علنی و جدی و با اطلاع حتی قبلی که همه دنیا متوجه بشن. این برای منم خیلی جالب بود، منم تعجب کردم از این ماجرا.
این نکته اولش بود. نکته دوم این که خب ما داشتیم همینجوری گزارش میدادیم و تیک تیکم از اخبار جاهای مختلف، ویژه رسانه‌های بین المللی و عربی و توییت هایی که در فضا میمد اینها نگاه میکردیم و این باز شدن اتفاقات، و خب اتفاق عجیبی بود. از این نظر عجیب بود که وهله اول خبر اومد که حدود مثلا چند 170 تا پهپاد ایرانی اومده و در همه جا مشاهده میشه، و اینکه همه جا مشاهده میشه، خب بالاخره اونایی که با ایران کینه‌ای دارن، غرضی دارن، شروع کردن در فضای مجازی در توییتر بین المللی و انگلیسی تن زدن که این بود حملتون، این حمله ایران این بود و غیره. و حالا من خانم در صلاح هستش مثلا اسمشون، واقعا به بخشی از نیروهای حداقل نزدیک به آقای اردوغان مثلا که اینها واقعا طعنه و تمسخری که برای ایران میکردن. وهله بعد بعدی موشک‌های کروز ایران شروع شد و اینها همشون به قول معروف جا خوردن و سکوت کردن. ولی من اون لحظه ای که واقعا خودم شخصا به عنوان بالا من ایرانی هم به عنوان کسی که حداقل توی 24 سال گذشته برای مسئله فلسطین جزء مسائل اولیه سیاسی بوده و واقعا معتقدم که نه من ایرانی، نه شما اون عراقی، نه اون مسلمان، من معتقدم جهان آزاد نمیشه مگر اینکه اسرائیل و فلسطین آزاد شه و اسرائیل به عنوان یک حکومت آپارتاید از روی صحنه زمین به عنوان یک واحد سیاسی دارم میگم، نه اینکه حالا مردم شما بخوام مثلا کاری کنیم، ولی اون واحد سیاسی همونطور که آفریقای جنوبی بود اون واحد سیاسی متوقف شه و محو شه. من موقع معتقدم که انسان معاصر آزاد نخواهد شد. انسان معاصر نمیتونه ادعای این کنه که داره به سمت مثلا پیشرفت میره، داره در جهانی زندگی میکنه قابل زیست اگر فلسطین این باشه که ما هر روز داریم تصاویرش رو میبینیم. برای این برای من فلسطین مهمه. و اون لحظه ای که صداهای الله اکبر از کران باختری اومد و اینها دیوار رو شکستن، من واقعا اصلا یه اتفاقی برای من افتاد. یعنی من دیدم این مردمی که 75 سالی که تو این زندان قرار دارن و هیچ کس به کمکشون نیامده و هر کسی هم به کمکشون اومده یکی بعد از دیگری نه فقط شکست نظامی خورده بلکه شکست نرم افزاری خورده، تحقیر شده، از بین رفته. ما حالا من در ادامه برنامه خواهم گفت که این کانتکست و چارچوب تاریخی چیست. چارچوب تاریخی اینه که خیلی جنبش عظیمی مثل جنبش ملیگرایی ناصر، جمال عبدالناصر در این منطقه در 1967 توسط اسرائیل نه فقط شکست خورد بلکه تحقیر شد. و این تحقیر رو در بشه در ذهن مردم این منطقه دونه دونه رو کاشتن، روش فیلم ساختن، روش کتاب نوشتن، روش رمان نوشتن، روش کار کردن تا اینکه این مردم غرب آسیا، مردم جهان اسلام، مردم غرب آسیا، شمال آفریقا و همینطور مردم جهان سوم، اون چیزی ما بهش میگیم جنوب جهانی، بفهمن که این اسرائیل شوخی بردار نیست و شما اصلا باید خیال متوقف کردن این ماشین آدم کشی و نسل کشی رو از سرتون بردارید. همونطوری که حالا اون کلام مردم غرب آسیان، من تو لندن زندگی میکنم و در اینجا از استاد دانشگاه آکسفورد و کمبریجش تا هنرپیشه معروفش تا کسایی که سلبریتی خود غرب هستن و گمان میکنن در ذهن ساده خودشون که قدرتی دارن، تو این 198 روز بهشون گفتن که هیچ کس نیستین، شما هیچ کس نیستین، تظاهرات کنید، عربده بزنید و غیره، اسرائیل اینجا خواهد بود و از شما خیلی خیلی قوی تره. خب و اون لحظه ای که اون فلسطینی ها از کرانه با اختری ادهی و بعد اون فیلمی که اومد از غزه اینو با آسمان نگاه میکردم، به نظر من یه لحظه واقعا متافیزیکی و آن جهانی بود.
آقای علیزاده، این تصاویر رو با هم دیدیم، میگم باید شاید صدها بار این تصاویر رو دید و این اتفاق بزرگ رسانه‌ای که بدون اینکه شاید ما تدبیر رسانه‌ای داشته باشیم، خدا برای ما رقم زد و توانمندی مجاهدان ما برای ما رقم زد. میخوام راجع به همین اتفاق صحبت بکنید و تأثیرات بین المللی که داشت.
بسیاری حالا من گفت شما میگم چون حس من خواستین گفتم، من واقعا حسم رو از دریچه غزه دیدم، از دریچه کران باختری دیدم. من یه موقع در لندن یک همخونه‌ای داشتم که فلسطینی بودش و اومده بود برای دوره دکتراش اینجا درس می‌خوند و حرفی که در واقع تصویرش این بود، حالا اونایی که از غزه بودن اون زندان بودش، بحث 10 15 سال پیش قبل از جنگ‌های اخیر و نسل‌کشی‌ها و آدم‌کشی‌ها، و حسی که داشت حس بیچارگی بود، یه حس تقدیر بیچاره تاریخی، بیچاره به اون توهین نمی‌گم، به اونایی که هیچ چاره‌ای، هیچ افقی نیست، هیچ افقی مقابلت نیست و این چیزی نیستش که تصادفاً اتفاق افتاده باشه. اسرائیلی ها یکی از هنرهاشون این بود که افقهای امکان و تغییر و برون رفت از بحران رو از بین بردن یکی بعد از دیگری، یعنی با طراحی که کردن از جنگ های سگانه شون تا کمپ دیوید تا پیمان اسلو تا افزایش شهرکسازی تا انتقال به شکلی پایتخت به اورشلیم و غیره، کاری کردن که هیچ گونه دریچه امیدی باقی نمونه. و حالا واقعا 7 اکتبر خب خیلی دریچه امیدی برای خیلی ها بود. ولی نگاه کنید که با همین 7 اکتبر چه کرد اسرائیل. اسرائیل میگم اگه واقعا مقاومت یک سیلی به گوش اسرائیل زد و این امیدها رو در ذهن خیلی ها بیدار کرد که آقا میشود به اسرائیل سیلی زد، با اینکه دستهای شما در قل و زنجیره، با اینکه دستهای شما بسته و زخمی است و شما حتی غذا مدتی نخوردی، ولی میشه. و این خب خیلی ها رو در جهان به شکلی مسرور و امیدوار کرد. اما ببینید در این 97 روز چه داره میکنه برای اینکه این امیدها رو از بین ببره. اومده و بالا من اصطلاحی که به کار بردم در این برنامه دیشب جدال هم همین بود، اومده داره مثل یک موجود سادیست بیمار روانی که تو این فیلم‌های آمریکایی می‌بینیم، مثل هانیبال و غیره، تو این سکوت داره دونه دونه انگشت‌ها رو با اره قطع می‌کنه، داره دونه دونه دست‌ها رو تیکه تیکه اعضای بدن رو قطع می‌کنه که زجر کش کنه که این ملت انگار مثلا احساس و بقیه ناظران منطقه‌ای، بقیه مردم عرب و منطقه جرأت مقاومت، جرأت تکرار 7 اکتبر رو از ذهنشون بیرون کنن. برای اینکه ما این 197 روز تئاتری که اسرائیل برای ما و برای مردم جهان ساخته تئاتر تصادفی نیست، تئاتری که میخواد مجازات کنه هر کسی که گمان کرد 7 اکتبر میتواند یک آغاز جدید باشه و یک مدلی باشه که بر اساسش مقابل اسرائیل مقاومت کرد. و به نظر من اولین نکته 14 آوریل یک 7 اکتبر ثانویه بود که اسرائیل نمیتواند مجازات کند. نکته اصلی اینه. ما باید 14 آوریل رو و پاسخ اسرائیل در 19 آوریل رو کنار هم دیگه بگذاریم و بیایم ببینیم چه اتفاقی افتاده. من میخوام اینجا اگه به من اجازه بدین 2 دقیقه توضیح بدم که چه اتفاقی افتاده. خب اولا که ما وقتی از اسرائیل حرف میزنیم لازم نیست که راه دوری بریم. همین خبرهای دیروز رو من از سایت الجزیره برای شما میخونم که دیروز بسته حدود 90 چند میلیارد دلاری یعنی معادل فروش 1.5 نفت کشور ایران که دومین سومین ذخیره بزرگ نفت جهان رو هم داره، معادل 1 سال فروش نفت ما رو، بیشتر 1.5 سال فروش نفت ما رو دادن دو دستی تقدیم 3 جا: 1 اسرائیل، 2 اوکراین، 3 تایوان و اون بحث آسیا پاسیفیک. درسته اینها اسرائیل کشور مثلا کوچکی که حالا 6 میلیون 7 میلیون جمعیت داشته باشه، یهودیان باشن، صهیونیست باشن، نیستش. اسرائیل یعنی آمریکا. اسرائیلی که همین الان آمریکا 26.38 میلیارد دلار، 26 میلیارد دلار رو بهش تخلیه داده، 5 میلیاردش های مقصودی عزیز، 5 میلیاردش فقط برای چیه؟ برای توسعه دادن راکت سیستم دفاع راکتی و موشکیشه بعد از حمله ایران. یعنی آمریکا اومده گفته با 5 میلیارد دلار، نه چی 5 میلیارد دلار ما اینجا برای سرمایه گذاری کنیم، 3.5 میلیاردش برای خریدن سیستم های جدید دفاعیش و سیستم های تسلیحات جدید و تولید به شکل انهانس کردن و توسعه دادن تولیدشون. اسرائیل یعنی آمریکا. خب حالا غیر از این که تمام سلاحایی که در اسرائیل استفاده میشه، اون F-35 هایی که وجود داره، اون رادارهایی که وجود داره، اون رادار ارویی که ازش استفاده میکنه، اون فلاخن داوودی که ازش استفاده میکنه، اون گنبد آهنی که ازش استفاده میکنه، همه این اسم هایی که اومده تا اینکه به من عرب، به من ایرانی، به من افغان، به من پاکستانی، به من مسلمان، به من جهان سومی، به من جنوب جهانی بگه که تو اصلا نمیتونی از این قلعه عبور کنی، و اون شب این اتفاق میفته. خب چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته، نکته اول جالبش اینه، نکته اولش اینه که این اتفاق چیزی نیست که نیاز به تفسیر داشته باشه. اسرائیل گفتن 99% موشک‌ها رو زدن، من میگم 100% زدن. من برای اینکه اینجا وارد این جدل و در واقع این جدل و دعوا با صهیونیست‌ها نشم، میگم اصلا شما 100% زدید. اما چه اتفاقی افتاد؟ این بود که از نزدیک 10 تا 15 تا جای مختلف در ایران این پهپادها و این موشک‌ها شروع به حرکت کردن. چرا؟ اولین نکتهش این بود ایران اومد به اسرائیل یادآوری کرد که من 1,648,195 کیلومتر وسعتمه و تو یه جایی هستی با 22,000 کیلومتر زمین غصبی. زمین غصبی 22,000 کیلومتر، یعنی من 75 کیلومتر از اون چیزی که تو غصب کردی بزرگترم. تو میخوای من پاسخ بدی؟
75 برابر،
75 برابر، 75 برابر از آن چیزی که تو غصب کردی بزرگتر. 75 این فلسطین اشغالی رو کنار هم دیگه بذاری میشه ایران. تو بخوای من جواب بدی کجا رو میخوای بزنی؟ میخوای شیراز بزنی، اصفهان بزنی، مشهد بزنی، زابل بزنی، زاهدان بزنی، آذربایجان بزنی، کجا رو میخوای بزنی؟ نکته اولش این بود. و الان من میگم که شما گفتین که یه دونه برکت معنوی هم داشت که این صدا به همه جا رسون. به نظر من یه برکت برای داخل ایران داشت. جامعه ایران که بخشی زیر بمباران این رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی، کافی بود سرشون رو از این موبایل بیرون کنن، برن با آسمان نگاه کنن. آسمان تبدیل به عرصه رسانه شد، آسمان به تلویزیون تبدیل شد. یه فیلم به هالیوودی هست به اسم اوشن 11 یا اقیانوس 11 که توش صحنه ای هستش که حالا واقعا نقد کنایی از خود وزیر رسانه است که یه هتل داره اونجا از بین میره تو پنجره پشتی و این طرف این رو از تلویزیون میبینه، تلویزیون یه جور دیگه داره نشونش میده. کافی سرشو برگردونه تا واقعیت رو ببینه. و مردم ایران هم برای اینکه باور کنن قدرتشون چی بوده، اون شب کافی بود سرشون رو بالا میگرفتن، چون از اغلب شهرهای بزرگ ایران این موشک ها عبور کرد و نورش دیده شد. و همین فیلم هایی که در مجازی دیدیم، بعد از روی عراق رفتش، انگار وقت داشته باشه، رفتش واقعا با کربلا عکس یادگاری گرفت، رفتش با به شکلی با قدس عکس یادگاری گرفت. حالا من یه چیزی گفتم اینجا تکرار میکنم، میگم که ای کاش برای اینکه جامعه ایران متکثره از روی تخت جمشید هم رد میشد، اونجا می عکس یادگاری میگرفتش که همه بخشای مختلف جامعه احساس کنن که ما تو این مسیر، هم مسیر همه است، از کربلایی که متعلق به 85 میلیون ایرانی تا اینکه بالاخره بخش های دیگه ای که ممکنه حالا بهش دلبستگی باشه. اما از اینجا عبور کرد. نکته بعدیش چیه؟ اسرائیل ابرخره، یعنی اون چیزی که ما میگیم اسرائیل، آمریکا صاحب بزرگترین شبکه رسانه‌ای جهانه. شما ببینید توی شبکه‌های رسانه‌ای غرب نگاه کنید، ببینید که اغلبشون بالاخره یک وابستگی دارن به رژیم صهیونیستی و رژیم صهیونیستی درشون لانه کرده. خب و این عملیات اگر عملیات خیلی پیچیده‌ای بود، عملیات سایبر یا عملیات به شکلی سایبری بود، چیزی بود که مثلا زیر زمین خیلی مهمی از راکتور دیمونا رو از بین برده بود، اما کسی خبردار نمی‌شد، اهمیت نداشتش. برای اینکه اسرائیل‌ها میتونستن داستان رو عوض کنن، همونطور که خیلی خیلی وقت‌ها در این مدت عوض کردن. و این اتفاق آسمان فلسطین رو و آسمان فلسطین اشغالی رو، هر دو بخش رو تبدیل به رسانه کرد. کافی بود که اسرائیل سرشون از بالکن خونه‌هاشون بیارن بیرون تا بفهمن که چه اتفاقی افتاد. و این اتفاق این بود: اگر 7 اکتبر برای 4 5 10 15 از این کیبوتس‌ها و از این شهرک نشین‌ها معنادار بود، اینجا برای سر تا سر شهرهای اسرائیل معنادار بود. اینها دیدن که آسمانشون میتونه منور شه. من اصلا میگم ایران موشکاش به اینجا نخورده، رفته اون بالا فشفشه روشن کرده. مگه اینا گنبد آهنی نداشتن؟ مگه فلاخان داوود نداشتن؟ مگه سامانه پیکان نداشتن؟ اینا که میگفتن برای 3000 متر اول اینو داریم، 15000 متر اونو داریم، 40000 متر اونو داریم. اینا قرار بود که هیچ پرنده معمولی، هیچ کفتری از آسمانشون نتونه رد شه بدون اینکه این سامانه ها خبردار شن. چی میشه که شهرهاشون آتش باران و منور میشه، نورافشان میشه؟ خب نکته بعدیش این بود. نکته بعدی دیگه، این منور شدنه برای اولین بار در این تاریخ 75 ساله یک سان شکست، به غیر از استثنای حزب الله و غیر از استثنای انصار الله، ولی یک سان شکست، میگم مصر و اردن و حتی سوریه فقط از این کشور شکست خوردن. و این مردم فلسطین رو به نظر مسلح به امید کرد. الان شما در کرانه باختری که باشی دیگه جات بند نمیشی. الان دوست من که به شکلی الان استاد دانشگاه شده در کشور اروپایی هستش، اون الان وقتی میبینه که میشود اسطوره اقتدار اسرائیل شکسته، اون میدونه که الان برم از جای مصلحه پیدا کنم، برم راه مقابله پیدا کنم، امید برگشته. ما اینو میگیم، اینا شعاری به نظر میرسه، اما ببینید که استعمار و امپریالیسم دو کار همیشه کردن، یکی اینکه ما رو از بود سخت افزاری خرد کردن، یکی از بود نرم افزاری. بالاخره ما در قرن 18 و 19 رو در واسه که نداریم که، ما بالاخره از بود سخت افزاری عقب مانده تر از اینها بودیم، با وبا داشتیم، بیماری داشتیم، فلان داشتیم، اما همزمان از بود نرم افزاری هم ما رو متقاعد کردن که ما در این سلسله بشریت ما موجودات پستری از اینا هستیم، ما کم هوشتر از اینا هستیم، ما قنگتر از اینا هستیم، ما ناتوانتر از اینا هستیم، ما نظم نداریم، ما کثیفیم، ما فرهنگمونه. بعد برای بعضی بودش که ما بخواد تمدنمونه، ما چون مسلمانی، ما دینمون اصلا اجازه نمیده که پیشرفت کنیم. خب و این به نظر من مهمتر اصلا این بود که اون امید رو ایجاد کرد و اون ساختار درونی سوژگی یا انقیاد ذهنی انسان خاورمیانه یا غرب آسیایی رو شکست و خود فلسطینی ها رو بهشون یک امیدی تزریق کرد که تازه آغاز مبارزه‌شون باشه. همزمان اون اسرائیلی ها رو امنیت ذهنشون شکست. این معادله خیلی معادله مهمیه مخصوص شما از من بهتر میدونید، من عذر میخوام اینجوری میگم، ولی برای اسرائیلی امنیت مهمترین مسئله است. چرا؟ چون اسرائیلی اونجا که به دنیا نیومده، اغلبشون که یا اومده مثلا یه دسته، درسته، این از جاهای این امکانات دیگه ای داره، یه پاسپورت آمریکایی داره، پاسپورت انگلیسی داره، پاسپورت فرانسوی داره، میتونه جای دیگه باشه. بهش گفتم بیا اینجا، بعض مالیت که خوبه 55000 دلار سرانه یه اسرائیلیه، از انگلیسی که من توی زندگی میکنم با 47000 دلار بیشتر، خب تو ایران بودن 4000 دلاره این سرانه، بر افرادین جی دی پی رو تقسیم بر تعداد جمعیت کنی وضعیت خوبه. این بقیه عرب ها رو هم تو داریم شم بشه که استثمار میکنی، انسان برتر هم هستی، تو از این ور پیاده رو میری که مال آدم های شما هاست، مال یهودیانه، اون بقیه باید بیان ساعت ها پشت در مثلا موجودات غیر انسان وایستن که تو مثلا یه روز بتونن بیان و توالت خونه شما رو تمیز کنن، اونم با یک دلار در روز. خب با یک دلار در روز، در حالی که درآمد تو ماهی 3000 دلار، درسته؟ این وعده‌ای بوده که اسرائیل به اینها داده برای اینکه اینها مهاجرت کنن به این سرزمین اشغالی، و یک بار 7 اکتبر ذهن اینها رو و امنیت ذهنی اینها رو از بین برد. شب وقتی میخوابن فکر میکنن که آیا بهشون حمله میشه، آیا پاراگلایدر میاد، آیا حماس وارد میشه. ولی ابعاد خیلی وسیع‌تر این بود، 19 آوریل بود. اینا هر بار با آسمان نگاه میکنن احساس میکنن که آیا موشک ایرانی خواهد اومد، آیا فلاخن داوود، چهارده میخوام 14 آوریل، آیا فلاخن داوود یک بار سوراخ خواهد شد. برای این نکته اوله. نکته ای که این مهمتر از همه اینه که برای 400-500 میلیون نفر مردم این منطقه تبعاتش این خواهد بود که سوال میکنن از سلاطین خود فروختشون، از رئیس جمهورهای به شکلی بی‌خاصیت که چرا شما چه این کاری نکردید. شما حداقل 1967 به بعد این تقریبا چقدر میشه؟ میشه 58 سال. شما 57 سال بعد از شکست 1967 جنگ 6 روزه به ما گفتید که آقا دور اسرائیل خط بکش، امکان مقابله با اسرائیل نیست، باید بریم تطبیق، باید بریم عادی سازی، باید بریم بپذیریم. خب پس شما به ما دروغ گفتید. من ایمان عمیق دارم که این اتفاق به شورش هایی در کشورهای عربی، به جنبش هایی در کشورهای عربی و به بیدار شدن میل برای آزادی فلسطین در کشورهای عربی می انجامه. برای اینکه بویژه زمان این قضیه مهم، اگر حالا خیلی از دوستانی که خود آتیششون تون بود همون هفته های اول نسل‌کشی اسرائیل در غزه میگفتن چرا ایران دخالت نمیکنه، چرا ایران وارد نمیشه، اگر اون موقع بود احتمال خیلی زیاد به ظرف قاطع در این دستگاه تبلیغاتی غرب ایران به عنوان کشور مهاجم بود، خط خبری از این که اسرائیل داره بچه کشی میکنه در غزه تبدیل میشه به این که ایران به مردم مظلوم اسرائیل حمله کرده و قضیه عوض میشد. ولی این زمانی اتفاق افتاد که 192 موقع 180 قرده این روز تمام جهان جنایت نسل کشی آشکاری که الان داره تو آی سی سی و تو آی سی جی محاکمه قرار بشه، تو دیوان بین المللی کیفری لاهه، و همه جهان دیدن و همه مردم، حتی میگم آزادگان غیر آزادگان تو غرب هم صداشون در اومده، صدا ترامپ در اومده دیگه، شما چی دارین میگه آزاد و غیر آزاده نداره، اینها در اومده. در چنین شرایطی ایران در دفاع از خودش چنین کاریو کرد و به نظر من این بازی رو کلا عوض کرد. همین تو انگلیسی هر کسی صحبت کنه میگه که changing the rules of the game، تغییر دادن قوانین بازی. خب برای همین نکته اول اینه، ایران موشک ها رو به رسانه تبدیل کرد، رسانه ای که در سطح عموم هم در داخل ایران، هم در عراق، هم اردن، هم در مهمتر هستم در داخل بخش های اشغالی در غزه و کرانه باختری و هم در داخل خود اسرائیل دید امید بین مردم منطقه رو برای اینکه فلسطین آزاد شدنی است و اسرائیل شکست خوردنی است کاملا بهشون به یقین رسوندشون و امنیت ذهنی اسرائیلی ها رو هم برای ابد از بین برد. یعنی اسرائیلی ها از 14 آوریل به بعد به اون شکل نمیخوابن که قبل از اون میخوابیدن، فهمیدن که تمامی این اسباب بازی هایی که داشتن و اونها رو گمان میکردن که ایمن میکنن، میتونن هر کاری خواستن ذیلش انجام بدن، آدم بکشن، قوانین بین المللی رو از بین، قوانین بین المللی خودشون ها، قوانین بین المللی خود آمریکا ساخته رو عذر میخوام از بین ببرن، همه اینها رو به هم زد و نشون داد که اینها کارایی نداره.
آقای علیزاده سکوت شما طولانی شد، عذر میخوام. راجع به همین نکات و این بحث تغییر موازنه قدرت در منطقه و همینطور حالا راجع به پاسخی که اسرائیل سعی کرد بده و بیشتر مضحکه شد توی فضای رسانه‌ای و سیاسی دنیا، من میخوام سکوت کنم و شما بفرمایید.
خیلی خیلی ممنون. من از حرفای از صحبت‌های آقای براتی خیلی استفاده کردم، چون خیلی صورتبندی به نظر من منسجم و شامل همه ابعاد بود و این خیلی مهمه، چون مفهوم حالا اتفاقا بحث باز کاری براسی که ما اینجا شروع کنیم، برای اینکه به بحث برجام وصل کرد، به بحث تحریم وصل کرد، به بحث منطقه وصل کرد. من فکر می‌کنم که اینها از همدیگه جدا پذیر نیستن و اجازه میده که بهش ببینیم چه اتفاقی افتاد. ما الان از زمانی که انقلاب کردیم تو این کشور سال 1357 همه حرفمون بود که آقای منطقه میتواند نظم خودانگیخته و خودساخته خودش رو داشته باشه دیگه. حالا شما آقای مقصودی یه کلمه گفتیم، بذارید من پرواز میخوام، حالا چون ما نمیخوام فقط همدیگه تایید کنیم، با شما مخالفت کنم. ایران ابرقدرت منطقه نیستش و قرار هم نیست ابرقدرت باشه. ایران اومده که بشه که اون منطق ابرقدرتی رو بربندازه. ایران نمیده که اون صندلی که هست صندلی شاهانه شاه رو بیرون کنه، بعد مثلا آمریکا رو بیرون کنه، خودش جای اون صندلی بشینه. ایران اومده بگه آقا اصلا ما این صندلی رو میخوام نابود کنیم، تخت طاووس رو میخوام نابود کنیم و میخوام منطقی بیاریم که توش عراقی و ایرانی و افغانستانی و اردنی و اردنی بعد از آزاد شدن، نه اردنی که الان ملکش افتخار میکنه میره پهپاد ایرانی شکار میکنه.
من از اون منظری گفتم که و نرید و انمان الذین تضعفوا فی الارض، یعنی مستضعفین،
دقیقاً
ایران به نمایندگی از مستضعفین، به عنوان تنها هام، تنها کشوری که 45 سال تنها حامی مستضعفینه در دنیا، در واقع اون ابرقدرت‌های پوشالی رو کنار میزنه و به عنوان اینکه مستضعفین حالا میتونن در واقع حکومت بکنن که تلیعه یک انشالله وصل بشه به قیام حضرت عباد زد. مثلا از این نظر عرض کردم، نکتتون درسته.
بسیار عالی. برای همین که واقع این اتفاقی که گفته میگه این منطقه باید نظمش باشه. ببین چه بلایی سر ما آوردن، جنگ 8 ساله رو راه انداختن، 45 ساله که توسعه ایران رو عقب انداختن. یعنی اگر شما بخواید دستگاهی رو تو ایران مثل هر کشور دیگه بگی من میخوام دستگاه بسازم، دستگاه پزشکی میخوام بسازم، دستگاه تکنولوژیک میخوام بسازم، بهت نمیدن، میگن که تو باید زجر بکشی. و به نظر معنی این زجر کشیدن خیلی واضحه. انقلاب ایران همون سالی اتفاق افتاد به انگلیسی به لاتین 1979 که چیزی به اسم کمپ دیوید اتفاق افتاد 6 ماه بعدش، درسته؟ کمپ دیوید در این که شما در این منطقه موظفید که نظم آمریکا ساخته در قالب پروژه اسرائیل بپذیرید. اگر نپذیرید من نابودتون میکنم. بالا خیلی جالبه که حالا دوستان، چون تو ایران من دیدم که گفتن مشاور رسمی آقای حسن روحانی جناب آقای محمود سریال‌قلم درست 2 هفته قبل از 7 اکتبر فرموده بودن که ما برجام در شکست خوردیم، چون مسئله آمریکا نیست، ما اگر میخواهیم پیشرفت کنیم و اگر میخواهیم تحریم ها برداشته شه یک کلام باید بریم اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم. و من همه حرفم اینه، ما من نمیخوام ایدئولوژیک صحبت کنم که حالا اسرائیل بعد از به رسمیت بشناسیم نشناسیم، ولی اسرائیل تو این سال 97 روز این مجموعه اتفاقاتی که افتاد به مردم منطقه و به سریال‌قلم های منطقه نشون داد که آقا من نسل‌کشی میکنم، من رو به رسمیت بشناس، من برای نسل‌کشی اومدم. و یه نگاه اینجا به مصر اگه بکنید از سال 1979 کمپ دیوید تا اینجا، مصری که زمانی در دوره ناصر و در دوره قبل قطب اقتصادی و کشاورزی منطقه بود دیگه، دره نیل رو دیگه همه میشناسن دیگه، و بالاخره یک کشوری بود که داشت سمت صنعت ملی و غیره میرفت، اون موقع سد اصفهان رو داشت و غیره، الان کشوری شده که گرفتار نانه. مصر نه فقط پیشرفت نشد، بلکه گرفتار نان و هر 3 ماه 6 ماه یه بار شورش های دوره نان دارن. اینها به شما عکس دبی رو نشون میدن و برج خلیفه رو که یک کشورش هم میدونم با 1-2 میلیون جمعیت نیتیو و بومیه و یه شرایط خیلی خیلی خاصه، میگن اینجوری میشی بعد مصر میشی بعد از اینکه شما رفتی ذیل به قول معروف نظم آمریکایی اسرائیلی عمل کردی. برای همه دعواینه، این دعواینه که ایران گفته آقا من برای اینکه بقا داشته باشم، بتونم اینجا زیست خودم داشته باشم، اسرائیل من رو نخوره، له هم نکنه، و بعد بتونم زمانی پیشرفت و توسعه داشته باشم و بتونم نظم ژئوپلیتیک و امنیتی خودم بسازم. همه دعوا از سال 57 تا حالا این بوده. خب دعوای برجام هم این بوده که آقا برخلاف سر برجام ما احساس کردیم که نمیتونیم حالا واقعا نظم باشه، ولی یه خورده عقب بریم، اونا گفتن ما یه خورده عقب میریم و غیره. ولی معنی برجام چی بود آقای مقصودی؟ آقای براتی خب برخلاف برجام شناسم، از اون یکی از بهترین تحریم شناسایی هستن که من حداقل در فضای ایران دیدم، و تحریم شناسی یعنی امروز یعنی فرمانده جنگی. من مسعود براتی رو نمیخوام داشت تعریف کنم، ولی واقعا در جای خصوصی همیشه گفتم یکی میبینم مثل این فرماندهان 8 سال جنگ ایران، ولی اینکه فهم تحریم که مهمترین سلاح دولت آمریکا و کلیت غرب علیه مردم یکی از کشورهای مهم جهان جنوب جهانی یعنی ایرانه، فهمش و خونسازیش مثل همون کاری که همت باکری میکردن و از این نظر آیه براتی خیلی خیلی در موقعیت بهتری که بخواید توضیح بده. خب ولی معنی برجام چی بود؟ معنی برجام این بود که تو نباید به ابزاری دست پیدا کنی در ادامه، تو ادامهش برجام دوسته هم بود دیگه، که بتونی اسرائیل رو زمانی متوقف کنی. تو باید اون کشوری باشی که اگه اسرائیل به کنسول، سفارت و حتی به ساختمان در داخل کشور خودت، خیابون پاستورم حمله کرد، تو بگی ببخشید، سرتو بندازی پایین و بری کنار و نخوای مقابله بمس کنی، نتونی بازدارندگی رو عوض کنی و نتونی به جهان نشون بدی که آقا میشود اسرائیل متوقف کرد و اسرائیل با اینم دبدبه کپکپش یه خورده ببر کاغذیه، چیز خیلی خاصی نداره. و ایران از این اتفاق اومد بیرون، از قضیه برجام اومد بیرون. و همینه که این اتفاقی که در 14 آوریل افتاد و پاسخ اسرائیل که عزیز ببینید، من فقط یه تصویر نشون بدم از روزنامه هاارتس، برای اینکه از من بگم خیلی خیلی موثرتره، که میگه که پاسخ ساکت اسرائیل در اصفهان نشون داد نتانیاهو نه استراتژی در مورد ایران داره و نه غزه. و جمله بعدش خیلی مهمه، میگه حمله بی فروغ اسرائیل به اصفهان که یه اتفاق خیلی موقتی میتونه باشه، این نمیتونه درد نتانیاهو رو درمان کنه و غیره. چرا این مهمه؟ کلمه بی فروغ خیلی مهمه، چون همین که کسی ندید منطقه حمله ایران رو دید. من برای اینکه اون تاکید مفصلی که رو بچه رسانه‌ای، بچه ویژوال و بصری قضیه کردم، این بود که مردم مصر، مردم الجزایر، مردم تونس، مردم مراکش، مردم غزه، مردم اردن و بقیه نورافشانی ایران رو دیدن و براشون فهمیدن که کی هستش. برای این گفتم که اردوغانی‌ها خیلی ناراحت بودن، چون اردوغان در این سال 97 فوت، حالا امیدوارم که صدا سیما باشه کسی براشون مشکل به وجود نره بگن روابط ایران رو خراب کردن، ولی سال 97 فوت که اردوغان و دولتش با اسرائیل کار زیاد کردن و در شرایطی خرید و فروش رو هم و تجارت هم با اسرائیل بیشتر کردن و هنوز ایشون میاد و به قول معروف ادعای میکنه که من رهبر جهان اسلام در کمک به مردم فلسطین هستم. برای همین که اینقدر بهشون فشار اومد، جهان اسلام و منطقه دید که یک کشور هستش که توان رویارویی و مهمتر از توان نظامی، اراده نرم افزاری مقابله با اسرائیل داره. این اراده خیلی خیلی مهمه. اینجا شما با من باشید خب، که این حالا تبعاتش چه چیزی خواهد بود؟ تبعاتش اینه که نظم این منطقه، همون چیزی که آقای خامنه ای در نماز جمعه بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی گفت، در این منطقه هر کسی که خواهان خروج نیروهای نظامی امپریالیسم آمریکا از یک سو باشه و همینطور خواهان پایان یافتن حکومت آپارتاید اون موقع و نسل‌کش و جنوسایدیست امروز باشه، میشه باهاش کار کرد و کشورها باید بیان به این سمت بیان و احتمالاً هم خواهند اومد، چون همونطور که آقای براتی گفتن نظم جهانی هم داره عوض میشه. شما میبینید که حتی خود مصر هم الان داره به کمک روسیه چه میدونم کارخانه‌های نظامی میسازه، در خود سعودی با کمک چین دارن میسازن. برای همینه که اون تمامیت قدرت آمریکا در منطقه داره کم میشه، تخفیف پیدا میکنه و از زیر این روزنه میشود که به واسطه و به محوریت ایران نظم جدید ساخت. حالا اگر ایران ناظم این منطقه باشه، سازنده، نه ناظم معنی آقا بالا سر، معنی سازنده نظم این منطقه باشه که اصولش هم اصولی که با فطرت مردم این منطقه میخوره. آقا یه نفر سفید پوست میشم از اون ور دنیا با فرهنگ متفاوت نیاد، ما با هم دیگه 5000 سال زندگی کردیم توی این منطقه، خودمون با هم دیگه کار خودمون میکنیم، خودمون با هم داریم قوانین خودمون میسازیم، مگه اونها اتحادیه اروپا ندارن؟ ما اتحادیه غرب آسیا خواهیم داشت در پایان. ولی وقتی شما موشک و F-35 آمریکایی بالا سرتون بود که نمیتونستین چه این کاری کنید، وقتی اسرائیلی داری که جنگ سوریه نقش داشته توی جنگ داخلی سوریه، توی به شکلی کشوندن آمریکا به حمله و اشغال نظامی عراق دست داشته، توی به قول معروف حمله و ایجاد جنگ در یمن نقش داشته، در لیبی نقش داشته، میخواد منطقه تیک تیک شه، دنبال اینه که رفراندوم استقلال کردستان عراق رو بذاره که بتونه عراق رو تیک تیک کنه، خب در بمب‌گذاری‌های منطقه نقش داشته، در افزایش تفرقه سنی و شیعه نقش داشته، تو خود ایران به دنبال تشویق تجزیه طلبیه. سال گذشته یک اتفاقی که نارضایتی حالا بخشی از جامعه بود رو تبدیل به جنگ داخلی و هیبریدی کرده تو ایران و تبدیل به شکلی زد و خورد خیابانی و در مناطق کردستان غیر جنگ چریک شهری کرده. با تا وقتی که تو اسرائیل داری که توی منطقه نمیتونی نظم داشته باشی، فقط آشوب داری، تو فقط آشوب داری. اسرائیل بزرگترین صادر کننده تروریسم در جهانه، بزرگترین صادر کننده تروریسم در جهانه. اینا به ایران میگن غربی ها، ولی ایران به جنبش های آزادی بخش ملی کمک کرده، با افتخار هم کمک کرده، سرش هم بالا گرفته کمک کرده، ولی اسرائیل رسما به تروریسم کمک میکنه. با داعش ببین رابطش چی بوده. خب تو همین اتفاقات ایران سر قضیه کرمان ببینید که کرمان اتفاق تروریستی افتاد، توی بلوچستان ببینید، همزمانی اینا رو بزنید کنار هم دیگه، حتی تو خود روسیه خیلی معتقدن و در نهایت تا این سر نقاب به اسرائیل میرسه. برای همین نظم این منطقه‌ای که باید انشالله برگزار شه و نظم ژئوپلیتیک و نظم امنیتی مقدمه چیه؟ مقدمه توسعه اقتصادیه، مقدمه همکاری تجاریه. حالا اسرائیلی ها از رو نرفته بودن با کمک امارات که یک اون هم واقعا به نظر من یک نشون داد که اون زایده استقلال سرزمینی نداره و سعودی هایی که هوس کرده بودن آیه براتی خیلی خیلی خوب گفتن بحث عرب مد رو انداخته بودن با اون کوریدوری که قرار بود بره که با 7 اکتبر از بین رفت نشون دادن که اینها حسی و بقای خودشون نمیتونن تامین کنن چه برسه بخوام بیان و برای منطقه نظم سازی و کوریدور سازی کنن و الان بقیه کشورها میبینن روسیه، چین، اندونزی، خود هند درسته که با استرالیا رابطه داره مودی ولی هند خیلی بزرگتر از مودیه. خب اونها دارن میبینن، کشورهای بریکس دارن میبینن که یک کشوری که یک من توضیح بدم که چه اتفاقی در 14 آوریل افتاده، یک سرزمینش میگم 1,648,000 کیلومتر مربع 85 میلیون جمعیت داره، خب دو یعنی این توان داره، توان ژئوپلیتیکی دیگه، دو اینقدر قدرت داره که با موشکای 15 سال پیش 10 سال پیشش بتونه دیوار دفاعی اسرائیل رو سوراخ کنه و گنبد آهنین رو به آبکش آهنین تبدیل کنه. نکته خیلی شوخی نیست، من به شوخی میگم این اتفاق عجیبیه. این کشور این پهپادها رو زیر تحریم ساخته، این کشور این موشک‌ها رو زیر تحریم ساخته، این موشک در این در حالی ساخته که تمام امکانات رو ازش گرفتن. دانشجوش که می‌خواسته بره درس بخونه، یک رشته‌ای بودی که همپوشانی داشته با ساخت موشک، ممنوع کردن درس خوندنش رو. همه کار 45 سال غرب کرده که این موشکه همون بشه که میگفتن سال 2009 میگفتن که ایران موشکاشو فتوشاپ کرده، یادتونه در لوموند نوشته بودن میگفتن که موشک ایران در همون منبع منفجر شده، یادتونه موشک ایران 30 کیلومتر اون طرفتر خورده. این تونسته تیکه بیاد عقب نره. خب الان برسه به جایی که دیگه نمیتونم بگم موشکاش دروغینه، نمیتونم بگم موشکاش رد نشده، میگه حالا کم رد شده، 1% رد شده، موشکای 10 سال پیشش 15 سال پیشش. خب و این نکته خیلی خیلی مهمه که این کشور توان نظامیشو نشون داده، دو صبر استراتژیکشون نشون داده. من میخوام حالا آیا براتی شب بهتر بتون توضیح بدن این صبر استراتژیک یه مابعضای اقتصادی داره. مثلا جهان کسی صبر استراتژیکو میشناسه که مهمترین قدرت در حال آمدنه چین میخواست با آمریکا سرشاخ شه 1970، گفت آقا من مستقیم سرشاخ نمیشم، صبر استراتژیک میکنم میرم آماده میشم برای سال 2040. الان داره آماده میکنه که سر تایوان 5 سال 10 سال 15 سال دیگه با آمریکا سرشاخ شه احتمالاً. خب و چین میتونه اینجا ببینه که آقا این ایران اتفاقا برخلاف 45 سال تبلیغ غرب، ایران کشور میلیتاریست و جنگ طلبی نیستش، ایران به دنبال نابودی اسرائیل به حق، چون اسرائیل یک سازه ضد بشری است و سازه آپارتاید و نجات پرستانه است و توی این منطقه جز جنگ درست نمی کنه و حق ایران و حق توی لندن دوستان انگلیسی غیر مسلمان ما همین رو می خوان. ولی ایران این رو به واسطه جنگ طلبی و آشوب طلبی این کار انجام نداده و این نشون میده که ایران یک پارتنر خیلی جدی در ساخت نظم منطقه‌ای، پارتنر جدی برای ساخت اون روبنای اقتصادی که روی اون نظم ژئوپلیتیک میشینه خواهد بود. این نظر من اتفاق خیلی مهمیه، برای همینه که دروازه‌ای باز شد برای ما برای اینکه بیایم و ترجمه کنیم این رو به وجوه اقتصادی، به وجوه توسعه‌ای و وجوهی که میگم کمترینش کوریدور سازیه، کمترینش راه سازیه، کمترینش تصمیم گیری برای اینکه آقا وضعیت منطقه و کشورهای همسایه بعد چی باشه. و این یه نکته خیلی خیلی برای من میگم نقطه عطف بود. از من فقط نکته توضیح بدم نقطه عطف این چی؟ نقطه عطف رو من از منظر منطقه بگم، گفتم دیگه توی منطقه 1948 حالا همون اردنی که ما گفتیم و مسخره کردیم، گفتیم که ملکه‌شون مثل سگ تازیم که میره شکار خرگوش میکنه برای اربابش میاره توی فیلم های انگلیسی که رو اسب نشستن بهشون میده و این میره پهپاد ایرانی شکار میکنه میاره، که همیشه بدبخت و بیچاره و مستعمره و به شکلی دولت غیر مستقل نبوده، که اردن برای خودش موقعی جنگیده، 1948 جنگیده، 1967 جنگیده و خرد شده، خمیر شده. خب مصر رو شما بهتر از من میدونید، سال 1967 اسرائیل برای اینکه تحقیرشون کنه حتی افسران ارتش ناصر رو که بزرگترین ارتش جهان مثلا عرب در اون موقع بود رو اسیر نگرفت در صحرای سینا، گذاشت که به تشنگی تلف شن بمیرن تا ملت مصر و به واسطه اونها عرب ها تحقیر رو درونی کنن و به قول معروف جرأت سر بلند کردن مقابل اسرائیل دیگه نداشته باشن. درسته این چنین وضعیتی که شکسته صد اقتدار اسرائیل برای اولین بار و آخرین بار شکست خورد. بیاین داخل ایران. برای ما در ایرانی داریم زندگی میکنیم که اگرچه ما در در و دیوارم نوشتیم اسرائیل باید محو شود، اما خودمونیم. تا دو هفته پیش خیلی ها جرئت نمیکردن که از رو یا روی نظامی با اسرائیل بهش فکر کنن. یعنی تصورش ما گفتم یک زمانی انشالله میاد دیگه، حالا نوشتم 25 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد، یه موقعی ما قوی میشیم از زیر فشار تحریم میام، خدا بزرگه، از این ستون به اون ستون فرجه. خب اما اینکه بالاخره ما رویا روشیم، یه لحظه است که به ترس 45 ساله‌ای هم برای ما بوده، این ریخته. یعنی ترس قبل از انقلاب ایران، ترس شعار بزنین کنار آقای مقصودی، اینکه اسرائیل بعد محو شود شعاره، اینکه ما به اسرائیل حمله نظامی کنیم با 320 تا موشک و پهپاد واقعیته. برای من فکر می‌کنم که این لحظه باید درونی شه در ذهن هر ایرانی، همونطور که تو منطقه درونی شده ها. الان ببین با اردنی‌ها حرف بزنید، ببین با مصری‌ها حرف بزنید، مصری‌ها دیگه مصری‌های قبل از 14 آوریل نیستن. مصری‌ها دیگه الان براشون کفایت نمی‌کنه که حالا ما با اسرائیل بشینیم مذاکره کنیم، عوض شده دیگه، خواستی درشون داره ولول می‌کنه، یک اتفاق جدیدی توشون زنده شده، چیزی که مرده بود سرکوب شده بود با این اتفاقات اسرائیل در این 70 سال، در این 60 سال گذشته. برای همین در ایران هم باید نگاه کنیم. من آقای ظریف رو آدمی میبینم که بالاخره ایرانم دوست داره. این جمله‌ای که ظریف گفت سال 1393 جمله‌ای بود که از رو غرض نگفت، بنده خدا باورش رو گفت. گفت آمریکا میتواند 24 ساعته کل سیستم نظامی ما رو از بین ببره. آقای زیبا کلام که گفتش که اسرائیل اگه به ایران حمله کنه میتونه کاری کنه یه تیر چراغ برق و ایران سالم نمونه، باور داره به این. یعنی این لحظه لحظه‌ای است که این ترس درونی شده و ذهن‌های استعماری شده و ترسیده از اسرائیل، همون آقای محمود سریال‌قلم و غیره، این ترس ها خب به دانشجوانشون منتقل شده، به بدنه جامعه منتقل شده. این بعد فرو بپاشه، بعد فرو بپاشه، ما ببینیم که آقا اینا میخواستن با برجام و بعد برجام دو و سه ما رو بیان مثل مصر یک کشور پروبال شکسته کنن، که بعد اولا به ما عکس دبی نشون بدن بگه همه تون میشین برج خلیفه، هواپیمای خارجی هم میاد و اینجا از بوئینگ براتون میاریم، وضعتون خوب میشه، چاق و چله میشید، بعد به تدریج کاری کنن که ما دیگه مشکل نان داشته باشیم. این تیکه تیکه کار استعمار همینه. من میگم استعمار مثل کومودور دراگونه، اون تو سوسمارهایی که تو این جزایر کجا هست، جزایر فکر کنم اندونزی هستن، که اول به شما نیش میزنن، بعد شما ضعیف که شدی بعد میخورن، سه روز دیگه چهار روز دیگه میخورن، مستقیم نمیخورن. خب برجام قرار بود که ما رو ضعیف کنه، بعد محل بعدی بیاد، محل بعدی بیاد و توسعه ما رو بگیره، توسعه ما رو، جمله کلمه مهم توسعه است. و ما الان موفق شدیم نشون بدیم بازدارندگیمون داریم، اسرائیل رو مهار جدی کردیم، اسرائیل در منطقه تحقیری که شد این بازدارندگی رو عوض میکنه و همه اینها رو در زیل تحریم ها انجام دادیم. حالا به مرحله بعد، مرحله بعدی چیه؟ اینه که ما از از مرحله بقا عبور کردیم، نشون دادیم که اسرائیل نمیتواند بقا ایران رو نابود کنه. یه نکته هم در مورد 19 آوریل و پاسخ اسرائیل بگم. اسرائیل میگه که ما زدیم اون زیر خورده، شما ندیدین، اونایی که بفهمن دیدن و غیره، دروغ میگن. این حمله مهمتر از همه برای افکار عمومی اسرائیل بوده. اگر می توانستند می زدن، شک نکنید، اگر اسرائیل در توانش بود، اگر در توانش بود طوری می زد که صداش همه جا پخش شه. خب می اومدن، به قول خودشون قدرت اتمی دارن. از 1993 روزی دو بار گفتن که ایران خطر، خطر، خطر. از سال 2003 گفتن که ایران بزرگترین خطر علیه بشریت، محور شرارت رو اینا ساختن، تو دهن بوش گذاشتن. اگر آقای نتانیاهو که اصلا هستی سیاسیش به گفته همین روزنامه هاارتس و غیره بنابر دشمنی با ایران بود میتوانست ایران رو بزنه، شک نکنید میزن، شک نکنید، یک در میلیون شک نکنید که میزن و نتوانست بزنه. این نتوانستن رو هم همه جهان دیدن، تو خود ایران هم دیدن، همین روزنامه، همین سایت های مزدوری ایران اینترنشنال و غیره و غیره نتونسته از توش چیزی در بیارن. برای همین که سه روز چهار روزه که تمرکز روی بحث دعواهای گسترهای فرهنگی تو ایران، بحث گشت ارشاد، حجاب و غیره آوردن. اگر میتونسته الان رنگارنگ بود، 24 ساعت آدم دعوت میکنن در مورد تبعات حمله نظامی اسرائیل به ایران، نتونستن. و این نتونستن رو من شهروند ایرانی هم دیدم. اگر اسرائیل میتونست آسمون ایران منور میکرد. حالا از این نقطه عطف گذاشتیم، چه نقطه عطفی؟ نقطه عطفی که از زمان عباس میرزا آرزوی ما بود، نقطه عطفی که از زمان عباس میرزا آرزوی ما بود که آقا ما بالاخره قشونمون در هم نشکنه با اولین حمله، از زمان مشروطه آرزوی ما بود که آقا بالاخره مشروطه یه پروژه پروگرسیو رو به جلو بود، ولی با اولین حمله خارجی از بین برد. و از بین رفت. خود رضاخانی که حالا به شکل غربی وارداتی و غیره با هزار تا مشکل ولی دنبال اینه که دولت سازی کنه دیگه، و اولین حمله خارجی از بین رفت. خب این اولین بار در تاریخ ماست که ما سکر رو زدیم اینجا و تمام چک هایی که کشیده بودیم اینور اونور. ما میدونستیم قوی هستیم، ما میدونستیم تهران مقدم موشک ساخته، ما عکس های زیرزمین های موشکی رو دیده بودیم، خب ولی باور نمی کردیم. این امر به قول فیلسوفا از امری در خود به امری برای خود تبدیل شد. یعنی چی؟ یعنی این امر به ظهور نمود رسید. چیزی که زیر خاک بود الان اومده روی خاک دیگه، جوونه زده و داره گلش رو داریم میبینیم. ما بذری نیست که من علی علیزاده بخوام بهش اشاره کنم به عنوان امری انتزاعی، امری جلو چشم شده، قابل دیدن شده و همه ما دیدیم که ما توان نظامی داریم. حالا چند نکته که آقای جناب آقای براتی گفتن من اضافه کنم اینجا. خب در مورد ترجمه اقتصادی موضوع، درسته، من به نظر من این کسانی که الان بحث برجام میکنن اتفاقا الان در مزان محاکم شدن هستن. باید توضیح بدن که اگر خط برجام ادامه پیدا میکرد و اگر خط مذاکرات بعدی برای برجام دو و سه منطقه ادامه پیدا میکرد، آیا الان ایران وضعش چی بود در مقابل با اسرائیل؟ آیا ایران میتوانست از تمامیت ارضی خودش دفاع کنه؟ یه نکته اینه. و همین نکته بعدی این که سوال ذهنی ما باید عوض شه. سوال ذهنی ما دیگه نباید این باشه که حالا ما چگونه بریم تحریم رو از آمریکا التماس کنیم، برداره، مذاکره کنیم یا نه. ما نشون دادیم که میتوانیم تحریم رو خونسا کنیم. نظم جهانی هم در صد وسیع داره عوض میشه، از تک قطبی داره چند قطبی میشه. روسیه تونست با حجم عظیمی از تحریم‌ها به قول معروف سر کنه و بقا پیدا کنه. خب چین دیگه در وضعیتی نیستش که از آمریکا بخواد بترسه. نظم عوض میشه. ولی سوال ملی ما باید عوض شه و سوال محوری ما در مقام یک جامعه در این وضع تاریخی باید این باشه. چگونه میتونم اصلا تحریم رو فراموش کنم؟ چگونه میتونم توسعه یافت؟ چگونه میتوان در منطقه‌ای که میخواهیم آمریکا زدایی کنیم، و این حق ماست، این حرف شعار نیستا، آمریکا نمیتونه اینجا لشکرکشی کنه. تا وقتی هم لشکرکشی کنه ما نمیتونیم اینجا نظم کامل داشته باشیم. مثل سرطانه، آمریکا و اسرائیل تا وقتی هستن نمیشه اینجا مثلا به بدن سالم داشته باش ورزش کنیم. ما در این منطقه چگونه میتوانیم آمریکا زدایی کنیم و توسعه درونزای منطقه‌ای داشته باشیم؟ سوال ما با این باشه. خب این که بریم باز التماس کنیم که تحریم برداشته، باز نفت بفروشیم، باز چهار تا دلال رو توی اینجا و اونجا و خام فروش‌ها و شبکه اقتصادی منتفعشون رو سیراب کنیم، این زیست نیست. سوال اینه که حالا ما توسط اسرائیل هم نه فقط از بین نرفتیم، همه ادعاهاشون که از سال 2006 ما یادتونه دیگه، اسرائیل در صفحه اول روزنامه‌های غرب منو ول کنین میخوام برم ایرانو بزنم، اگر آمریکا حمله نظامی به ایران با تاثیر هستش نکنه من یک جانبه حمله میکنم، مثل لاتیه که مرتب میخواد بزنه. خب و این لاته الان هست اون گوشه، این لاته من نمیگم، خودش میگه، اصطلاحاتش ببینید، هزار چاقو. ما ایران رو طوری زدیم تو همین برنامه ایران انترنشنال که چاقو رو نچرخوندیم که دردش نه. اصطلاحش اصطلاح یک لاتی که بره زندان، نه اینکه جنبه کشور محسوب شد سازمان ملل صندلی داشته باشه. حالا این رو ما نشستیم اونجا و هممون هم دیدیم. حالا ما 85 میلیون نفر که دیدیم بچه ها کنیم، آیا وقتش نیست که بفهمیم مرحله بعدی وجود داره و این مرحله اسمش هست توسعه، توسعه همه جانبه، و ما بر اساس این توسعه بر فعالیت کنیم. یه خطر دیگه هم داره ها، اسرائیلی ها بعد از 14 آوریل از سطح روزمینی به سطح زیرزمینی رفتن. الان اونها هم به دنبال حمله نظامی به ایران، ساخت سلاحی برای متوقف کردن ایران و جنگ نظامی نیستن، چون برای اونها همه چی داشتن دیگه، قاعدتاً دیگه اونها به آمریکا وصلن. اونها هم رفتن به دنبال اینکه سرمایه گذاری، نیرو گذاریشون رو جاهایی کنن که ما واقعا مشکلات داخلی داریم. بحث اقتصادی رو آقای براتی گفتن، عدالت اقتصادی رو گفتن، بحث های عدالت خواهی و توسعه نیافتگی جاها رو گفتن، روی مسئله قومیتی ما سرمایه‌گذاری وسیع خواهد کرد اسرائیل از این به بعد، احتمالاً سرمایه‌گذاری رسانه‌ای رو سنگین‌تر کنه، روی مسائل و گسل‌های فرهنگی ما کار خواهد کرد. خب جامعه ایران جامعه متکثریه، همین الان نگاه کن در یه هفته گذشته، بالا به برنامه شما هم مربوط نباشه، ولی به واسطه گشت ارشاد تونستن بخش از این گسل‌ها رو چقدر تو بی بی سی چقدر تو ایران اینترنشنال روش سرمایه‌گذاری کنن و بخش از جامعه رو مقابل بخش دیگه بذارن، و اینجاست که ما مراقب باشیم در لحظه‌ای که اسرائیل در بعد نظامی امنیتی شکست سنگین و بازی عوض کن خورده، به دنبال گسل‌های دیگه میاد. و من سوالم اینه که ایرانی‌هایی که دیدن این لحظه رو، بعد ساختار استعمار زده ذهنشون فرو بریزه و بفهمن که حرفای آقای زیبا کلام، حرفای آقای ظریف، حرفای سریع القلم و صدها نفر مثل اینها که در این 30 سال هزاران کتاب منتشر کردن و ذهن ما رو شستن و ما رو ضعیف بار آوردن و به ما گفتن نمیتونید، ما بدبختیم تا التماس نکنیم، تا امضا نکنیم، تا تعهد ندیم به بزرگتر منطقه یعنی آمریکا یه برجام امضا نکنیم، بهش قول شرف ندیم که دیگه دنبال کارهای بد نمیریم، ما اینجا نمیتونیم بقا داشته باشیم. دیدن که اینا همش دروغ بود، همش افسانه نرم افزاری و ایدئولوژیک ساخت دستگاه پروپاگاندا اونها بود و اینا فرو ریخت مثل اون اون مارهای ساحران در دوره موسی، در داستان موسی فرو ریختش پایین و ما دیدیم که اینا واقعی نبودن. حالا آیا ما در مقام یک ملت آماده این هستیم که با وفاق ملی و با اتحاد ملی گسل‌های داخلی رو ترمیم کنیم و به دنبال توسعه و پیشرفت درونزا و همه جانبه بریم؟ چون نشون داریم که ممکن است. در بود نظامی آسمان رو نگاه کنید، اون پهپادها، اون موشک‌ها، اونها که فقط نوک کوه یعقمون بود، نشون داد که ممکن است، میشود بهش رسید. دروغ نیست، شعار نیست.
آقای علیزاده عزیز، یک دقیقه فرصت داریم برای جمع‌بندی شما، بفرمایید.
بسیاری منم گمان میکنم که واقعا حمله ایران که باید توسط اسرائیل که سالی 10-20 همین از همین ابتدای هفته اکتبر ده ها میلیارد بهش کمک مالی کردن، ولی حمله رو آمریکا، انگلستان، فرانسه باید بیان کمکش کنن که حمله ایران رو متوقف کنه. و این تازه حمله ایران نیست. من این نکته بگم، دوستان میگن که اونها فرمانده ما رو زدن، آیا ما فرمانده اسرائیل زدیم؟ مثلا نکته همینه، اینه که فرمانده ایران وقتی که شهید میشه و کشته میشه میگم من خیلی خوشحالم و ایران میتونه با یک فرمانده دیگه بذاره. این منطقیه که اسرائیل نتونسته باش بجنگه. و بعد اونجا شمال که یک گروه شبه نظامی به اسم حزب الله، یک دولت رسمی متعلق به ساعت غرب یعنی اسرائیل رو سال 97 روزه که مهار کرده و یک بازه 10 کیلومتری به عرض 10 کیلومتری از شمالش رو به صورت مجازی اشغال کرده، چون کسی اونجا نمیتونه زندگی کنه. این اتفاق اتفاقی است که اگر مردم ایران ببینن، من موافقین جمهوری اسلامی کار ندارم، منتقدین جمهوری اسلامی اگر این رو ببینن، اونها هم باید از این لحظه سرشار از احساس اعتماد به نفس ملی بشن. اگر ما همینطور اعتماد به نفس جنوب جهانی، ما در یک وضعیت 520 ساله تقریبا هستیم که استعمار غربی راه توسعه واقعی کشورهای جنوب جهانی رو از بین برده و این لحظه داره عوض میشه. این 14 آوریل یکی از نمادهای خیلی خیلی مؤثر این قضیه بود که چگونه ایران توانسته ساحت غرب رو اونجا متوقف کنه و غرب هم اسرائیل نه، ساحت غرب رو متوقف کنه. و من گمانم این که این لحظه رو ما باید استفاده کنیم به عنوان یک لحظه باز فهم خودمون در مقام یک ملت. این همه این 45 سال انقلاب رو روشن میکنه. اونایی که صبور نبودن فکر میکنن که مقابله با اسرائیل برای چی، مقابله با آمریکا برای چی، خودکفایی برای چی، استقلال برای چی، الان ببینن که راه دراز رو اگر می‌خواستی واقعا یک قدرت تمام عیار شی، نه فقط نفت فروش، راه دراز همین بودش. و من امیدوارم که با وفاق ملی در داخل، با افزایش همبستگی در داخل این رو ترجمه کنیم و در منطقه هم دوستان الان واقعا وقت واقعا اون سستی‌های معمول دستگاه دیپلماتیک و دستگاه اداری ما نیستش. این لحظه با ترجمه شد، دل منطقه با ایران نرم شده، دل منطقه اون سالهای فراوان پروپاگاندا در جنگ سوریه رو که ما رافضی و شیعه و غیره هستیم رو کنار گذاشته، دلهاشون با ما نرم شده و این لحظه اتحاد رو در منطقه ما نباید از دست بدیم. در داخل هم همینطور، هر ایرانی باید بفهمه که این لحظه، لحظه استقلال سرزمینیش چیزی است که آرزوی محمد مصدق بود، آرزوی عباس میرزا بود، آرزوی ستارخان و باقرخان بود، آرزوی همه کسایی بود که توی جنگ شهید و کشته شدن. خب و این لحظه رو باید تبدیل کنیم به لحظه پرش ملی برای 85 میلیون ایرانی به مرحله بعد.
ممنون، تشکر از علیزاده عزیز. خیلی استفاده کردیم از مدیرای شبکه‌ام که وقت بیشتری امشب با بچه‌های عزیز پخش تشکر می‌کنم.